ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که برجام تا پایان سال جاری به اجرا درآید. عربستان سعودی خواستار پایان حضور نظامی ایران در سوریه شد. نیروهای نظامی آلمان، ترکیه و ایتالیا در افغانستان باقی می‌مانند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک تا پایان سال جاری به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که پس از نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 در وین سخن می گفت، افزود روز کنار گذاشتن سانتریفیوژ ها هنوز آغاز نشده است. آقای عراقچی همچنین گفت آغاز این روند به دستور رئیس جمهوری به سازمان انرژی اتمی ایران نیاز دارد و اضافه کرد این کار پس از انجام برخی مقدمات به زودی آغاز می شود. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا روز یکشنبه گام‌های رسمی مربوط به برچیده شدن تحریم‌ها در صورت عمل کردن ایران به تعهداتش در برجام را برداشتند. مسئله مهار فعالیت سانتریفیوژها در ایران یکی از مسائل مورد درخواست گروه 5+1 است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که حضور نظامی ایران در سوریه باعث می‌شود که نتواند در تلاش‌های مربوط به برقراری صلح در آن کشور نقش ایفا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجبیر که همراه با فرانک والتر شتاین مایر همتای آلمانی خود در ریاض در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در صورت برقراری صلح باید این کشور را ترک کند. عادل الجبیر همچنین از ایران خواست از سوریه خارج شود و از تامین سلاح برای آنچه که رژیم بشار اسد نامید خودداری کند. او در این حال از تهران خواست که شبه نظامیان شیعه را از سوریه خارج کند. اشاره این مقام عربستان سعودی به گروه حزب الله لبنان بود که از حامیان حکومت بشار اسد است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت پس از این اقدامات ایران میتواند نقش در سوریه ایفا کند. تهران که از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می رود بارها گفته است که تنها به سوریه کمک مستشاری می دهد. مقام های ارشد پیمان ناتو روز دوشنبه اعلام کردند که 3 کشور آلمان، ترکیه و ایتالیا در نظر دارند نیروهای نظامی خود در افغانستان را در سطح فعلی حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این خبر پس از آن اعلام شد که دولت آمریکا تصمیم گرفت حضور نظامی خود در افغانستان را ادامه دهد. نیروهای نظامی آمریکا از 14 سال پیش در این کشور حضور دارند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 850 نیروی آلمانی، 760 نیروی ایتالیایی و 500 نیروی نظامی ترکیه در افغانستان مستقر هستند. رویترز می نویسد تصرف شهر قندوز به دست طالبان در چند روز پیش نگرانی آمریکا و متحدانش در پیمان ناتو در مورد توانایی ارتش افغانستان را افزایش داده است. به نوشته این خبرگزاری، ژنرال فیلیپ بریدلاف فرمانده ارشد ناتو در اروپا گفت که اطمینان یافته که اعضای ناتو همراه با 10,000 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور خواهند داشت. مقام های دادستانی ترکیه روز دوشنبه اعلام کردند که 4 تن در ارتباط با بمبگذاری های روز 10 اکتبر در آنکارا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، این 4 تن به ساختن ادوات انفجاری با هدف قتل و تلاش برای اخلال در نظم قانون اساسی متهم شدند. در این حال حکم بازداشت 9 تن دیگر به اتهام مشارکت در بمبگذاری های روز 10 اکتبر در پایتخت ترکیه صادر شده است. مقام های دادستانی ترکیه می گویند که گروه حکومت اسلامی مظنون ردیف اول این رویداد است. در پی وقوع 2 انفجار انتحاری در آنکارا بیش از 100 تن از شرکت کنندگان در راهپیمایی صلح کشته شدند. این راهپیمایی را گروه ها و سازمان های مدنی و سیاسی مخالف دولت رجب طیب اردوغان سازمان داده بودند. و نوبت میرسه به برنامه کارگری و مشکلات و معضلات کارگران. کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های صنفی و اعتصاب‌های کارگران در کارخانه‌های مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت سالانه 12,000 تن در ایران به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن 17 تن با توصیف بیماری‌های شغلی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش افزود، آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری‌های شغلی حدود 12 برابر حوادث فیزیکی است. وی گفت 4% از تولید سرانه ناخالص داخلی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می‌شود که رقم قابل توجهی است. تولید صنایع لاستیکی پارمیدا به دلیل رکود بازار فروش متوقف شد و 300 کارگر قراردادیان نیز بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران کارخانه پارمیدا، پیش از این کارفرما حدود 40 کارگر قرارداد موقت این واحد تولیدی را تعدیل کرده بود. بر اساس این گزارش، کارفرما به کارگران گفته است که تولید این کارخانه به دلیل رکود بازار فروش توجیه اقتصادی ندارد و تا رفع نهایی مشکلات تولید به طور موقت متوقف می شود. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران بیشترین عامل دعاوی میان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف را وجود قراردادهای سفید دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله پورموسا گفت در هیچ کجای دنیا کشوری پیدا نمی شود که 20% قراردادهای آن در کارهای دائم باشد، اما در ایران 95% کارگران دارای قرارداد موقت به ویژه در کارهای دائم هستند. ستاد مزد سال 95 در نخستین جلسه خود کارگروه ویژه بررسی مزد سال آینده را تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قرار است این کارگروه ضمن بررسی نحوه محاسبه مزد و برآورد سبد معیشتی خانواده ها آمارهای اقتصادی را نیز تجزیه و تحلیل کند. جعفر عظیم‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران به حداقل دستمزد، به سایت اتحاد گفت کارگروه ویژه بررسی مزد سال آینده در شرایطی تعیین شده که ماده 41 قانون کار نحوه محاسبه حداقل دستمزد را به صراحت اعلام کرده است و نیازی به پیدا کردن راهکار برای نحوه محاسبه حداقل دستمزد کارگران وجود ندارد. این فعال کارگری با اشاره به اینکه طبق اعلام مقام‌های رسمی سبد هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری 3,200,000 تومان است و این رقم در سال گذشته 2,200,000 تومان بود افزود، اما به رغم اینها حداقل دستمزد برای سال جاری 712,000 تومان تعیین شد. آقای عظیم‌زاده با طرح این موضوع که حتی اگر دستمزد سال آینده کارگران 15% افزایش یابد گفت اگر ادعای مقام‌های رسمی در مورد هزینه زندگی 3,200,000 تومان در ماه را بپذیریم، قدرت خرید کارگران تنها در سال آینده 46% کمتر خواهد شد. بیش از دو هفته اعتصاب 450 کارگر پیمانی قطار شهری اهواز، 7 روز اعتصاب 105 میراب و آبرسان اخراجی مجتمع کشت و صنعت کارون در استان خوزستان، اعتصاب حدود 200 تن از کارگران پیمانکاری فاسای 22 و 24 منطقه ویژه عسلویه، اعتصاب و تجمع 700 تن از کارگران شرکت پتروشیمی اروند در بندر امام خمینی و بیش از 3 هفته اعتصاب 100 تن از کارگران کارخانه فولاد و چدن درود از جمله اخباری بودند که در روزهای اخیر انتشار یافتند. به این فهرست همچنین میتوان تجمع کارگران نساجی پارسیلون در مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران، اعتراض‌های صنفی کارگران مجتمع‌های پتروشیمی تندگویان و فجر بندر امام خمینی، اعتراض صنفی کارگران معدن چشمه پودنه در استان کرمان، تجمع کارگران شهرداری مسجد سلیمان، تجمع گروهی از کارگران اخراجی کارخانه پارس خودرو و اعتصاب کارگران معدن زغالسنگ شمال غرب و شرق استان گلستان را اضافه کرد. این اخبار که در خبرگزاری ایلنا و برخی از سایت‌های کارگری انعکاس یافت تنها مربوط به حدود 3 هفته گذشته هستند. اما دلایل این اعتراض‌های صنفی چه بودند؟ صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم سوئد.
مبارزات و اعتراضات کارگران به طور کلی برای احقاق حقوقشون هستش و این مبارزات اگرچه غیر منسجم و به طور پراکنده همیشه ادامه داشته، منتها در شرایط فعلی عدم پرداخت دستمزدها یکی از دلایل اصلی حرکت‌های اعتراضی کارگران. خواست‌های صنفی کارگران همیشه همزمان بوده با خواست‌های سیاسی آنها. هر گونه حرکت اعتراضی کارگران برای خواست‌های صنفی خودشون با حمله نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی روبرو میشه و عده زیادی از کارگران رو دستگیر و زندانی میکنن که ما اخیرا شاهد دستگیری عده زیادی از کارگران و فعالین کارگری هستیم. در نتیجه خواست آزادی کارگران و فعالین کارگری و به طور کلی خواست آزادی زندانیان سیاسی هم یکی از خواستهای سیاسی کارگران هستش.
در همین حال به گزارش رسانه‌ها اعتراض به اخراج کارگران و یا تعطیلی کارخانه‌ها، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن اضافه کاری و سایر مزایای مزدی کارگران از دیگر عواملی بودند که باعث اعتراض‌های کارگری در ایران شده و می‌شوند. بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده، شماری از این اعتراض‌های صنفی به نتیجه نرسیده و کارگران بدون دستیابی به خواسته‌های خود به سر کار بازگشتند. از آقای اسماعیلی میپرسم چه دلایلی باعث میشود که کارگران نتوانند به خواسته های خود برسند؟
نبود تشکل های توده کارگران، فقدان مطالبات و شعارهای واحد و سراسری و فقدان ارتباط عملی مبارزاتی میان فعالین و پیشروان کارگری در مقیاس سراسری دو مانع اساسی در برابر سراسری و هماهنگ شدن مبارزات کارگری هستند. فعالین و رهبران کارگری در این شرایط باید تلاش خود رو برای رفع این دو مانع معطوف کنند.
از سوی دیگر برخی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری به نتایجی رسیده و کارگران به خواسته‌های خود دست یافتند. صدیق اسماعیلی در مورد عوامل موفقیت این دسته از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری توضیح می‌دهد.
من میتونم یه نمونه رو اشاره کنم. اگه برگردیم به سال‌های پیش، کارگران نیشکر هفت‌تبه خواست‌ها و مطالبات مشخصی داشتند، از جمله اون که کارگران میخواستن نماینده های خود رو انتخاب کنند و از طریق نماینده های خود خواسته و مطالبات خود رو به گوش کارفرما و نهادهای دولتی برسونند. اونجا با وجود اینکه نیروهای امنیتی تمام تلاششون این بود که مانع از این حرکت بشن، ولی کارگران زمانی که متفق القول شدن در کنار اون حضور نیروهای امنیتی و حضور چشمگیرشون، تونستن تشکل خود رو درست کنند و نمایندگان خود رو انتخاب کردند. میخوام بگم که زمانی که کارگران متحد بشن و نمایندگان خود رو انتخاب کنن و متفق القول خواست‌ها و مطالبات صنفی و سیاسی خود رو مطرح کنن، میشه در هر شرایط سیاسی زیر هر وضعیت سیاسی خواست و مطالبات خود رو تحمیل کنن. منتها یه نکته دیگه هم هستش، اگه کارگران یک مرکز تولیدی تلاش دارن که خواست و مطالبات خود رو مطرح کنن و یا به اون دسترسی پیدا کنن، نیازمند حمایت‌های همه جانبه کارگران مراکز تولیدی دیگه هستش.
یک بازنشسته به ما میگوید
سالها آزاد کار کردم، بیمه تامین اجتماعی پرداختم، حالا 730 هزار تومان حقوق به من میدن. حالا این 730 هزار تومنه امروز رفتم حقوقم بگیرم به حسابم نرختم، با 4 فرزند آخه من توی مملکت چی کار کنم؟ آخه من آزاد پرداختم چه گناهی دارم؟ من الان دیگه نمیتونم کار کنم، چه گناهی کردم؟
شنونده ای نیست در مورد آمار مربوط به نرخ بیکاری در ایران عقیده دارد که نمیتوان به این آمار که از سوی دستگاه های دولتی ارائه میشوند اطمینان کرد. وی میگوید این تعریف که اگر شخص 1 ساعت در هفته کار کند شاغل به حساب میآید بسیار عجیب است. به گفته این شنونده نرخ بیکاری در ایران بسیار بیشتر از آمار دولتی است. همچنین یک شنونده درباره حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی کارگران اشاره می کند که همین حداقل هم درست پرداخت نمی شود و یا اینکه با تأخیر زیاد پرداخت می شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.